بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في مناظرة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال الرجل فإذن إنه لا شيء إذ لم يدرك بحاسة من الحواس. فقال أبو الحسن عليه السلام ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته و نحن اذا عجزت حواسنا عن ادراکه ایقنا انه ربنا خلاف الاشیاء. مناظره ای از آقا حضرت رضا علیه السلام مورد صحبت بود. قسمتی از اولی مناظره صحبت شد که در این بخش مسئله مهم نفی کیفیت و عینیت از برای حضرت حق بود که به مقدار لازم صحبت شد. در پایان همون بخش قبل از این جملاتی که حالا خوندم این جمله است که ولا یدرک به حاستن ولا یقاس به شیء. عین برای حضرت حق نیست، مکان برای او نیست، کیف نسبت به حضرت حق بی معناست که صحبت شد و همچنین لا یدرک به حاستن، به وسیله حسی هم قابل درک نیست ولا یقاس به شیء. در این بخش هم مطلب مشخصه که ذات مقدس حضرت حق محسوس به حواس انسانی نیست و حضرتش لا یحس و لا یمس و لا یدرک بالحواس الخمس است. در این مورد هم روایات بسیاری است. بخشی از آنها به تعبیرهایی است که به عرض می رسد که معمولاً با همین تعابیر در اکثر روایات این مطلب آمده. این موردی که خوندیم این بود که لا یدرک به حاستن. در توحید صدوق بود این عبارتی که خوندیم و این حدیث در توحید صدوق بود، در بهار شریف بود، در احتجاج تبرسی بود. ابتدا گفتیم در مجامع مهم حدیثی هست. در ارتباط با این مطلب که حالا عرض کردم در توحید صفحه 31 ولم تدرکه الابصار فتکون بعد انتقالها حائلن. صفحه 31 باب التوحید و نفی التشبیه. ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلن، که خب توضیح داده باید بشه که علت و سر این که لم تدرکه الابصار با این جمله بعدی اشاره شده، فتکون بعد انتقالها حائلا، که عرض خواهد شد. در همین کتاب شریف توحید صدوق صفحه 33 ولا تلمسه لامسه ولا تحسه حاسه، صفحه 47 لا یدرک بالحواس، صفحه 58 غیر محسوس ولا مجسوس لا تدرکه الابصار، صفحه 59 الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس ولا يمس لا يدرك بالحواس الخمس. حدیث دیگری هست در همین مقوله و با همین مضامین در صفحات بسیاری، ولی حدوداً تعبیرها اینه. پس از مسائلی که مسلم است نزد عقلا و در وحی هم این مطلب کاملا تصریح شده به صورتهای مختلف، اینه که به حواس ظاهر و حواس باطن حضرت حق درک نمی شود. و یک تعبیر که در اون تعبیر علتش بیان شده حدیث صفحه 31 بود که خوندم، ولم تدرکه الابصار فتکون بعد انتقالها حائلا. این یعنی چی؟ دقت می‌فرمایید در ارتباط با اینکه محسوس نیست حضرت حق، نه به چشم، نه به سمع، نه به بقیه حواس، اون وقت یک استدلال در ارتباط با همه اینها مطرحه. با اون اینه که اگر محسوس باشد به هر یک از حواس، لازمش این است که محدود باشه و جسم و جسمانی باشد، اگر چنانچه به یکی از حواس، چشم، گوش، ذائقه، شامه، لامسه، به یکی از این حواس حس بشود، لازمه محسوس شدن به یکی از این حواس این است که محدود باشه تو حس بشه، جسم و جسمانی باشد تا این که حس بشه، دیدن، شنیدن و بقیهش، و مشخص است و قطعی است از نظر عقلی که اگر جسم و جسمانی شد نیازمند است و معلول. بنابراین چون اگر محسوس باشد معلول می شود، محدود می شود، و لازمش اینه که جسم و جسمانی باشد، و اگر چنین باشد نیازمند است، و نیازمندی با حقیقت قائم به ذات بی نیاز که با ادله اثبات ذات مقدس حضرت حق اثبات شده است سازگار نیست، بنابراین محسوس نیست. حالا این عبارتی که خوندیم ولم تدرکه الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، این معانی متعدد شده و نسخه های مختلفی هم مطرح هست که اگر به حواشی مراجعه بشه در این حدیث که در همین توحید صدوق پاورقی نسبتا مبسوطی دارد مشخص میشه. من قسمتی از اونها رو عرض میکنم. یک تقریری که برای این عبارت شده اینه که خداوند محسوس نیست، مبصر نیست، و این دلیل در ارتباط با همه حواس مطرح است. این است که اگر چنانچه مبصر باشد و محسوس باشد، وقتی که اون حس از او برداشته بشه، مثلا دیدن، وقتی که این دیدن این برداشته بشه منتقل بشه، وضع و محاذات اون مبصر که اینجا فرض اینه که نعوذ بالله ذات مقدس حضرت حق است تغییر پیدا میکنه. یعنی وقتی که مبصر است یک نوع محاذاتی دارد با مدرک این مبصر، این بصیر، و وقتی که چشم برداشته میشه اون محاذات به هم میخوره، محاذات فرق میکنه. تغییر کردن محاذات لازمش محدودیت جسم و جسمانی بودن و نیازمندی است، همون استدلالی که به طور کلی عرض شد در ارتباط با این جمله مطرحه. و حائل در لغت به معنای متغیر آمده. اینجور می شود که ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، ابصار متوجه حضرت حق نمی شود که اگر ابصار متوجه حضرت حق شود بعد از اینکه ابصار گرفته بشه برداشته بشه محاذات تغییر میکنه. چیزی که در ارتباط با محاذات قرار بگیره و برای او محاذاتی مطرح باشه، این متغیر خواهد بود. متغیر شد نیازمند میشه، نیازمند شد نمیتواند که ذات مقدس حضرت حق باشه. پس حائل اینجا به معنای متغیره. وجوه دیگری هم گفته شده که ضرورتی نداره که عرض بشه. نسبت به کلی مطلب، مطلب مشخص است که به این صورت هست. استدلالی که برای این جمله‌ای که خوندیم خواستم عرض کرده باشم که در حدیث شریف بود ولا یدرک بها سه، مشخصه. جمله بعد این بود که ولا یقاس به شیئن، که همین لا یقاس به شیئن در عبارت بعد هم آمده. عبارت بعد این شد که این جناب، این زندیق که حالا شاید بعدشم از زندقشم دست برداشته باشد، گفتش که حالا که محسوس نیست، به هیچ گونه قابل درک نیست، پس نیست. بگیم نیست، حضرت در پاسخ فرمودن خیر، تو به خاطر اینکه این ذات مقدس مدرک و محسوس نیست نفی میکنی؟ ما خیر، ما میگوییم به خاطر اینکه محسوس و مدرک نیست، شیء به خلاف الاشیاء اثبات میکنیم. که بعد او هم سوالش به همینجا منتهی شد، گفت پس حالا به چه دلیل اثباتش میکنید؟ که مال جلسه بعده، که حضرت دلیل اثبات رو بیان فرمودن. با دلیل روشن و قطعی بیان اثبات میشه حضرت حق. اثبات که شد، تو پس از اثبات در ارتباط با او عدم ادراک را دلیل بر نبود گرفتی، با اینکه دلیل اثبات قطعی است. ما با توجه به دلیل قطعی اثبات، عدم ادراکش را به حواس دلیل بر آن میگیریم که شیء به خلاف الاشیاء، که این شیء به خلاف الاشیاء در روایات بسیاری آمده. بابی است در کتاب شریف توحید صدوق در ارتباط با همین بحث، که باب انه تبارک و تعالی شیئون. این روایات نزدیک به هم از دقت میکنید، کم سریع تر بخونم. حدیث اول در همین باب صفحه 104: سؤل ابو جعفر علیه السلام ایجوز ان یقال ان الله عز و جل شیئون؟ قال نعم، یخرجه عن الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. میتوانیم به حضرت حق بگوییم شیئون؟ حضرت میفرمان که بله، میگیم شیئون. اما با این گفتن شیئون فقط میخوایم از تعطیل خارج بشیم، نه اینکه چیزی مدرک ما بشود به حواس باطن ما، مدرک ما بشود به حواس ظاهر ما. صرفاً از باب اقرار به او و اینکه از تعطیل خارج بشویم، لذا مقید بکنن به اینکه به خلاف الاشیاء، و نفی تشبیه را هم تصریح بهش میکنن. سؤال ابو جعفر علیه السلام ایجوز ان یقال ان الله عز و جل شیء؟ قال نعم، یخرجه عن الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. تو این قسمت یک نکات ظریفی است که حالا انشاءالله کم بکم بهش برسیم، شاید هم امروز یه مقدارش صحبت بشه. حدیث دوم هم باز در همین ارتباط، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال للزندیق حين سأله ما هو؟ قال هو شیء بخلاف الاشیاء. ارجع به قولی شیئون الى اثبات معنن و انه شیئون به حقیقت و شیئیه غیر انه لا جسمون بلا صوره. باز از حد تعطیل خارج میکنند و از حد تشبیه. حضرت به این زندیق وقتی سوال کرد که خداوند شیئون ماهو، سوال کرد ماهو، حضرت فرمودن شیئون به خلاف الاشیاء. این که میگم شیئون، چیزی تصور نکنی، چیزی به ذهنت نیاوری. مقصود از این که گفتیم شیئون یعنی نیست، نیست اثبات است. ارجع به قولی شیئون الى اثبات معنن و انه شیئون به حقیقت شیئیه غیر انه لا جسم بلا صوره، یعنی به اشیاء دیگر مربوط نمیشه. حدیث سوم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام در صفحه 105 هست، ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من و کل ما وقع علیه اسم شیء ما خلا الله عز و جل فهو مخلوق و الله خالق کل شیء تبارک الذی لیس کمثله شیء. این حدیث هم مشخصه که باز همین معنا را معصوم تذکر دادن. و حدیث آخری که در این قسمت عرض کنم این حدیث هست که سألت ابا جعفر الثانی صفحه 106 عن التوحید فقلت اتوهم شیئا. این حدیثی مقداری دقت بیشتری لازم داره، جو حرف هست. فقلت اتوهم شیئا، از توحید سوال کردم و گفتم که خدا که میگم یه چیزی توهم بکنم یا خیر؟ فهمیدن نه، ولی چیزی توهم کن. تا حالا که همش میگفتیم که چیزی توهم نکن، حالا بعد توضیح دادم میشه. فقال نعم اما غیر معقول ولا محدود. این که میگم توهم، بله توهم کن، ولی نه توهمی که تو در ذهنت هست که یه چیزی تصور کنی، تعقل کنی، نه غیر معقول ولا محدود. فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه. از طرفی میفرمان که نه توهم کن چیزی، باز از طرفی به این عبارت میرسیم که چی؟ فما وقع وهمک علیه من شیء، هرچه وهم تو بر او قرار بگیره او نیست. ما این که فرمودن چی؟ فرمودن که بله توهم کن. فما وقع وهمک علیه من شیء فهو خلافه. لا یشبه شیء ولا تدرک الاوهام. کیف تدرک الاوهام وهو خلاف ما یعقل و خلاف ما یتصور فی الاوهام. انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. خب اینجا در این حدیث شریف یه تناقضی به ذهن میرسه که از طرفی سوال میکنه که توهم بکنم، میفرمان بله، باز بعد فرمودن کل چیزی که وهم تو بر او قرار بگیره او نیست، پس یعنی توهم نمیشه. باز بعد در تتمه عبارت میفرمان که خلاف اشیاء است و به خلاف چیزی است که یعقل و یتصور. انما یتوهم باز آخرش داره، یتوهم منتها شیء غیر معقول، غیر معقول ولا محدود. این چی میشه؟ قبل از اینکه حالا یه نتیجه گیری در ارتباط با مطالب مختلف شده باشه، مناسب هست که این باورقی هم که در همین صفحه 106 هست پاورقی مناسبی است که به این صورت بیان شده. و لب المراد فی هذا الباب ان ذاته تعالی. حالا حاصلش اجمالا عرض کنم اینه که در ارتباط با این مسئله حرف اینه که یک عنوانی توهم می شوند بدون هیچ قید و خصوصیت، عنوان شیئون. شیئون با قید جسمانیت نه، شیئون با قید محدودیت نه، شیئون با قیدی از قیودی که هر شیئی غیر خدا داره نه، شیئون منهای همه قیود و خصوصیاتی که در ارتباط با ما سوى الله است. منهای همه قیود توهم بشود چیزی و مطلق از همه قیود، اسمشو میگذاریم عنوان، عنوان شیء، عنوان موجود، عنوان هر تعبیری از این قبیل که بکنیم، که این بحث در عالمون و در قادرون و امثال ذلک هم مطرحه. اون وقت این عنوان صرفاً عنوان مشیر به اثبات هست، مشیر به اینه که تعطیل نیست، هیچ چیز دیگه جز این که نفی تعطیل کنیم مقصود نیست، فقط عنوان مشیر به نفی تعطیله، نه اینکه چیزی در ذهن بیاوریم در ذهن بگیریم. این لب مطلبی است که این پاورقی دارن. ولب المراد فی هذا الباب ان ذاته تعالی حقیقت محض الحقیقه والوجود فلا یکون هالکن منفیان ولا مخلوقا ولا شبیها به ولا جسما ولا صورتا ولا حالا فی شیء ولا حالا فیه شیء ولا محدودا ولا مدرکا بالحواس والاوهام والعقول. پس چی شد؟ همون شیء مطلق از همه وجودی که هر شیء هر قیدی دارد اونجا منها بشه. بل الذی یقع فی اوهامنا و اذهاننا منه تعالی هو عنوان الشیء، عنوان الموجود هو عنوان الشیء والموجود بما هو هو من دون تقید به هذه الخصوصیات و غیرها التي تخرج شیئان الصرافه، همه قیودی که از صرافت شیئیت شیء را خارج کند و اون شیء را مقید کند به چیزی، همه اون قیود منهاست. و هکذا جمیع صفات ذاتیه ثم انا لولم نتصوره ایزن، یعنی اگر این عنوان مطلق رو هم در نظر نگیریم به وهم نیاد به تعطیل منتهی میشه، مثل این که میشه بس یعنی هیچی. ثم انا لولم نتصوره ایزن به عنوان شیء والموجود والعالم والقادر و غیرها مجردن عن الخصوصیات الامکانیه ما عدم امکان تصوره، با توجه به این که همینو که میگیم باز تصریح میکنیم که امکان نداره تصور بشه، ما عدم امکان تصور ذاته و صفات ذاتیه به حقیقتها لکانت توید، اگر نه همچه عنوانی هم در نظر نگیریم، حتی با توجه به این که متوجهیم که این عنوان قید ندارد، با توجه به این که این عنوان متصور نمیشه معقول نمیشه، این را هم در نظر نگیریم، لکان توحید والمعرفه انام مرتفعا وقت هیچی. پس بنابراین مثل که تکلیفی در ارتباط با توحید نداریم، به تعطیل منتهی میشه. کما قال الامام علیه السلام فی الحدیث الاول من باب سادس و سلاسین، که یه حدیث دیگری هم در این زمینه برای خودشون با این بیانی که گفتن تأیید آوردن، و اون حدیث هم اینه، حدیث کوتاه است که به عرضتون برسد، دقت می فرمایید. قال فما هو، قال هو شیئون به خلاف الاشیاء، ارجع به قولی شیئون الى اثبات معنن و انهو شیئون به حقیقت شیئیه غیر انهو لا جسمون ولا سوره ولا یحس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس لا تدرک و یوهام ولا تنقص و دور ولا یغیر و زمان. این حدیث هم شاهد بر معنایی که فرمودن. پس نتیجه این شد که طبق این بیان پاورقی که خوندیم، شیء به خلاف الاشیاء و این حدیث داشت که نتوهم فرمودن نم توهم کن، باز می فرمایند که اما اون چه وهم برش قرار بگیرد اون نیست، در نهایت می فرمایند که اون چه توهم میکنی چیزی باشد که غیر معقول و غیر محسوس باشه، حاصلش این میشه که عنوان شیئون، این عنوان، این معنای شیئون که میفهمیم، با توجه به این که تمام قیود و خصوصیاتی که نسبت به اشیاء مختلف مطرح است اینجا لحاظ نشود، همه منها، و با توجه به این که باز تأکید بشود به این که محسوس و متصور نیست، اطلاق شیئون بکنیم به این جهت و به این صورت با توجه به همین خصوصیاتی که عرض شد. اون وقت ببینیم که اون چه که گفته شد میتونیم همین رو تثبیت کنیم یا باید تقریر دیگری داشته باشیم. اللهم صل علی محمد.